ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای در توییتر به طور دائمی مسدود شد. محسن هاشمی میگوید مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی مشکوک است. یک نماینده مجلس از بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان سعودی خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. توییتر روز شنبه 25 دی ماه یکی از حساب‌های کاربری رهبر جمهوری اسلامی را به طور کامل و دائمی مسدود کرد. به گفته سخنگوی توییتر، مسدود شدن همیشگی این حساب کاربری علی خامنه‌ای به دلیل نقض ممنوعیت‌های این شبکه اجتماعی صورت گرفته است. پایگاه خبری علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 22 دی انیمیشنی را با مضمون حمله پهپادی به سکونتگاه دونالد ترامپ و ترور رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرده بود. همزمان با بازتاب خبر انتشار این پویانمایی در رسانه‌های مهمی چون اسوسییتد پرس، فاکس نیوز و تایمز اسرائیل، برخی از چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز به آن واکنش نشان دادند. در پنجمین سال مرگ هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی طبیعی دانستن مرگ پدرش بوده، مرگ ناگهانی او را مشکوک خواند. رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتگویی با اعتماد آنلاین افزود که تا 10 روز بعد از فوت پدرش نیز نیروهای امنیتی به محل مرگ هاشمی رفسنجانی نرفتند. محسن هاشمی در این باره افزود که نه تنها انگشت نگاری و بازبینی فیلم‌های موجود در باغ و اطراف استخری که پدرش در آنجا درگذشت انجام نشد، بلکه به خانواده‌اش هم اجازه بازبینی ندادند. در حالی که بیشتر رسانه‌های ایران علت مرگ هاشمی رفسنجانی را سکته و در زمان شنا و خفگی بر اثر انسداد ریه‌ها اعلام کرده بودند، به گفته محسن هاشمی پس از مرگ پدرش پزشکان در ریه او آب ندیدند. محسن هاشمی در این حال با تاکید بر اینکه موضوع کالبد شکافی جسد پسرش هیچگاه مطرح نشد، میگوید که او و خانواده هاشمی همچنان از علت قطعی مرگ پدرشان خبری ندارند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی در حال آماده شدن برای بازگشایی هستند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی روز شنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر افزود که چنین رخدادی به گفته او به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش انسجام جهان اسلام منجر خواهد شد. این نماینده مجلس در این حال از نهادهای امنیتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی خواسته است که برای تحقق این بازگشایی مراقب آنچه که مداخله اسرائیل و نیروهای افراطی داخلی خوانده باشد. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی 6 سال پیش و پس از اعدام شیخ نعم در این کشور از سوی گروهی از طلاب و نیروهای بسیجی در تهران و مشهد مورد حمله قرار گرفت. مدیر کل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم از قطع دسترسی برخی از دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا به دلیل بدهی دانشگاه‌ها به این پایگاه‌ها در رسانه‌های اخیر خبر داده است. او دلیل این امر را نوسانات قیمت دلار و عدم امکان بازپرداخت بدهی‌ها به دلیل تحریم‌ها عنوان کرده است. گزارشی بشنویم از محمد زرقامی.
قطع دسترسی برخی دانشگاه‌ها به پایگاه‌های علمی دنیا و چشم امید به بودجه 1401 خورشیدی نگرانی عمده دانشگاهیان و پژوهشگران در ایران. حرف‌های عبدالصادق نیسی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم درباره پیشنهاد اعتبار 500 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1401 با پیش کشیدن اما و اگرهایی از سوی او، این چشمانداز را کمی نگران کننده تر کرده است. آنجا که مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم از گنجانده شدن این رقم، یعنی 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، این مشکل را در تخصیص بودجه نمی‌داند.
تأمین ارز که باید توسط بانک مرکزی باشه این اتفاق نمیفته یا معادل ریالیش داده میشه. این معادل ریالیش که زمانی داده میشه چون بر اساس قانون بودجه و منطبق بر نرخ ارز در همون قانون بودجه هست، عملا این امر اتفاق نمیفته. یعنی معادل ریالی یک ارزی رو میدهند که قیمتش در بازار آزاد بیشتر هست.
قراردادهای دلاری و بودجه ریالی هم دلیل دیگری است تا دانشجویان و پژوهشگران را تحت تاثیر قرار دهد. این اتفاق از ابتدای سال 1390 خودی نشان داد. در آن زمان امید فاطمی که مسئولیت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات را بر عهده داشت، در حاشیه نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک سابق، خبر قطع دسترسی 60 دانشگاه و پژوهشگاه به منابع علمی الکترونیکی بین‌المللی 2011 را رسانه‌ای کرد. درست 2 سال بعد است که اسماعیل قادری فر، مسئول وقت دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، قطع دسترسی دانشگاه‌ها را 60% عنوان می‌کند. آنجا هم متهم اصلی نوسانات ارزی اعلام می‌شود. مشکلی که عقبه اش به دولت محمود احمدی نژاد برمیگردد و البته دلیل دیگری هم دارد که مقام های تهران آن را کتمان نمی کنند. تحریم ها، چیزی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید میتواند به نفع کشور باشد. مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ.
مسئله بعدیش که وجود داره رسوندن این پول هست از کانال های رسمی به منابع خارجی. با توجه به مباحث تحریم ها که وجود داره، این رسوندن پول دچار مشکل هست، چون احتمال این وجود داشت که این پول ها که هرچقدر هم ناچیز بود برای خرید منابع علمی بخواست اختصاص داده بشه، سیستم بانکی دنیا قبول نکنه، که قبول نکرده.
میزان بدهی دانشگاه ها برای سالهای 2010 و 2011 حدود 2.5 میلیارد تومان اعلام شده بود و هزینه دسترسی اختصاص یافته 20 میلیارد تومان. اما درباره شرایط امروز اطلاعات دقیق و شفافی وجود ندارد. همین خبر هم برای برخی پژوهشگران مایه نگرانی است. مسعود صالحی از پژوهشگران فعال در حوزه مهندسی و علوم پایه در تهران:
ترکش‌های ناشی از بحران اقتصادی بوده که به علت اینکه در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، دانشگاه‌ها برای اینکه قراردادهای خودشون رو با وبسایت‌های ارائه دهنده مقالات به روز تمدید بکنن، حالا چه دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم چه دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، با مشکل مواجه شدن. متأسفانه همین باعث شده که به نوعی فضای پژوهشی و در واقع دانشجویانی که در سطح های بالاتر هستن، چه کارشناسی ارشد و چه دکترا، و مجبور هستن برای انجام تحقیقات خودشون به مقالات بروز در واقع رفرنس بدن، اینها با مشکل مواجه شدن.
در دهه گذشته دانشگاه تهران به عنوان یکی از بدهکارترین دانشگاه ها در زمینه پرداخت هزینه لازم جهت دسترسی به منابع علمی بین‌المللی معرفی شده بود. بدهی دانشگاه تربیت مدرس هم با پرداخت نکردن حقوق استفاده از منابع علمی خارجی به 45 میلیارد تومان می رسید و در همان سال 1394 هم دسترسی به 7-8 مورد از این منابع قطع شده بود. اما به گفته مسعود صالحی، پژوهشگر در حوزه مهندسی و علوم پایه، دیگر هیچ کس فکرش به کرونا و پیامدهای آن قد نمی داد.
به نحوی که ما متاسفانه شاهد این هستیم، هم اساتید هم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که برای تحقیقاتشون حتما نیاز به مقالات بروز دارن، برای اینکه بایستی نوآوری داشته باشن در پژوهششون، اینها ناچارن از وبسایت‌های استفاده میکنن که حق کپی رایت رو رعایت نمیکنن و به صورت غیرقانونی مقالاتی رو به دانشجویان و اساتید ارائه میدن.
در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 از بازگشت 40% پول نفت ایران با وجود تحریم ها میگوید، اما مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، دولت آقای رئیسی را گرفتار در باتلاق بحران ارزی میداند.
کشور به شدت دچار مشکل ارزی هست. ما در چند روز پیش اخبار این رو داشتیم که منابع ارزی کشور آنچنان محدود هست که ایران کرسی حق رأی خودش رو برای سال 2022 به واسطه بدهی هایی که به سازمان ملل داده از دست داده. یعنی نشون دهنده این هست که وضعیت بحران ارزی و دسترسی به منابع ارزی حتی با این اخبار مثبتی که منتشر میشه کماکان وجود داره و دولت هم نتونسته مشکل مشکلاتش رو حل بکنه.
بنابر آخرین پیگیری ها از دانشگاه های بزرگ ایران، این دانشگاه ها همچنان تلاش کردند تا امکان استفاده پایگاه های علمی دنیا را برای دانشجویان و پژوهشگرانشان با کژدار و مریض فراهم نگه دارند. امکانی که تداوم وضعیت اقتصادی کنونی در دولت ابراهیم رئیسی حیاتش را تهدید می کند.
گزارشی شنیدید از محمد زرقامی در مورد قطع دسترسی بسیاری از دانشگاه‌های ایران به مراکز علمی جهان.
اینجا رادیو فرداست.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه 24 دی ماه اعلام کرد که یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام برنامه‌ریزی برای صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیک و فناوری آمریکایی به کاربرانی در ایران از جمله حکومت ایران بازداشت شده است. جزئیات بیشتری بشنویم از رضا ولی‌زاده.
متهم مردی است به نام کامبیز عطارکاشانی و 44 سال دارد. بر اساس گزارش وبسایت وزارت دادگستری، او روز پنجشنبه 23 دی ماه در شیکاگو دستگیر و روز جمعه در دادگاه فدرال حاضر شد. کامبیز عطارکاشانی متهم است که با دور زدن قوانین صادراتی ایالات متحده و همچنین استفاده از سیستم مالی آمریکا، قصد داشته تجهیزات الکترونیکی و فناوری آمریکایی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد. این در حالی است که بانک مرکزی ایران به دلیل تأمین مالی گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده است. بریون پیس، دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، گفته است متهم برای تهیه و خریداری تجهیزات الکترونیکی از چندین شرکت فناوری آمریکایی از جمله یک کمپانی در بروکلین نیویورک از طریق دو شرکت اماراتی اقدام کرده است. 23 شهریور ماه امسال هم خبرگزاری رویترز از بازداشت یک شهروند آلمانی ایرانی تبار به اتهام صادرات تجهیزات برای استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران خبر داد. پلیس فدرال آلمان این فرد را با نام الکساندر جی معرفی کرده و گفته بود که او تجهیزاتی را به ارزش بیش از 1 میلیون یورو به یک شرکت در ایران که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد صادر کرده است. در مورد دیگر، روز 31 تیر ماه امسال وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد آرش یوسفی جم، شهروند ایرانی کانادایی 33 ساله ساکن استان اونتاریو در کانادا، اتهام خود را در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا پذیرفته است. آرش یوسفی جم اعتراف کرد که در صادرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ایران دست داشته است. او به 5 سال زندان و پرداخت 250,000 دلار جریمه محکوم شد. البته ماجرای دور زدن تحریم‌ها تنها به صادرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ایران ختم نمی‌شود. 18 فروردین امسال پلیس فدرال آمریکا مردی به نام مایکل روز، رئیس شرکت لوازم آرایشی فورسایت را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت کرد. آقای روز متهم شد که در فاصله سالهای 2015 تا 2018 لوازم آرایشی به ارزش 350,000 دلار به ایران صادر کرده بود. این موارد از بازداشت شهروندان ایرانی تبار به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های مالی و بانکی تنها به سال جاری مربوط می‌شود و در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب افراد دیگری به اتهام‌های مشابه بازداشت یا محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران در جریان تبادل زندانیان با آمریکا برخی از افراد متهم به دور زدن تحریم‌ها را در ازای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله روزنامه‌نگار، کشیش و شهروند عادی به ایران بازگرداند.
گزارش شنیدید از رضا ولی‌زاده. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سرمقاله روز شنبه 25 دی ماه خود نوشت که نظام سیاسی ایران راه خود را به سمت حکمرانی هزار فامیل کج کرده است. به نوشته این روزنامه، در حال حاضر در جمهوری اسلامی فامیل سالاری، دوست و آشنا سالاری و حاکمیت ژن‌های خوب جای شایسته سالاری را گرفت است. این روزنامه که به مدیر مسئولی مسیح مهاجری اداره می شود، در سرمقاله اش می افزاید فامیل سالاری در جمهوری اسلامی حالا از برادرها و دامادها عبور کرده و به مادرزن و برادرزن و دختر خاله رسیده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که تا اینجا با ما بودید.